صبحانه با خبر.
همین الان 11 تا صبح از اردیبهشت ماه گذشت، از ماهی که برای خیلی ها سمبل بهاره و برای بعضی ماه خاطره ها. توی اردیبهشت 91 وسط هفته در ایران، روز دوشنبه توی تاکسی یا توی خونه یا سر کار یا توی جاده، ما با شماییم، با شما که این ماه براتون ماه شادی و خاطره است یا برعکس ماه غم و تردید. سلام به شما در ایران، در ایران سرتاسر گرم، در دومین ماه بهار، در ساعت 7 صبح ایران به شما از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، از هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید. و سلام به شما در اول هفته کاریتون، در آخرین روز از ماه میلادی آوریل بیرون از ایران، چه برای شما وسط روز باشه یا نیمه شب یا غروب، شب و روز شما خوش. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست، یک ساعت و نیم برنامه زنده داریم با همراهی تعدادی از همکارانم که از دیشب تا همین لحظه برای تدارک این برنامه چشم روی هم نگذاشتن. توی سه بخش نیم ساعته با سه قسمت مجزای خبری امروز درباره تازه ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی هنری ایران و جهان می‌شنوید. امروز صبح زود توی این برنامه زنده 90 دقیقه‌ای از جنجال‌های تازه بر سر فساد مقام‌های دولتی و قضایی ایران گرفته تا تعطیلی بخش صدور ویزای سفارت کانادا در تهران، از اعلام حمایت اصغر فرهادی از افغان‌های مهاجر در ایران گرفته تا حمله سایبری به سیستم‌های وزارت علوم، از روز جهانی تئاتر در ایران گرفته تا آلبوم موسیقی تازه ایرج و نتیجه همکاری شهرام ناظری با چکناواریان. درباره همه اینها میشنوید در یک روز گرم بهاری. اگه همراهمون بمونید و در هر حالی هستید، گوشتون به رادیو فردا باشه. آذری اسدی هستم و با شما میمونم همراه با بقیه همکارانم و سردبیر امروز صبح صبحانه با خبر، تا بهتون بگیم چه برنامه هایی خواهید شنید از رادیو فردا. و البته مثل همیشه طبق رسم رادیو فردا با خبر شروع میکنیم با شاهین بشری که تو استودیو. سلام بر تو و صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر. من سه تا سرخط خبر رو بگم اول، بعد بریم سراغ مشروع خبرها. این که نخست وزیر سابق اسرائیل با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مخالفت کرده، ایران به سوزاندن قرآن توسط یک کشیش آمریکایی اعتراض کرد و از امسال 30 آوریل برابر با 11 اردیبهشت در تقویم یونسکو به عنوان روز جهانی جاز شناخته میشه.
متشکرم. مشروع خبرها رو از شاهین بشری بشنویم.
اهود اولمرت نخست وزیر سابق اسرائیل روز یک شنبه به صف کسانی پیوست که با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مخالفند. آقای اولمرت که در مصاحبه با کانال 10 تلویزیون اسرائیل شرکت جسته بود، گفت در حال حاضر دلیلی برای صحبت نکردن از نیروی نظامی وجود ندارد، اما اسرائیل قطعا نباید در حمله نظامی پیش قدم شود. مشروع این خبر تا یه گزارشی در همین بخش به آگاهیتان میرسد. ایران به سوزاندن قرآن و شمایلی از پیامبر اسلام توسط یک کشیش آمریکایی اعتراض کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای سوزاندن قرآن توسط تری جونز، کشیش آمریکایی ساکن فلوریدا، را توهین‌آمیز و تحریک کننده خوانده و از ایالات متحده خواسته است که از جهان اسلام خود ببخشید عذرخواهی کند. تری جونز در اعتراض به زندانی بودن یک کشیش ایرانی به نام یوسف ندرخانی روز شنبه اقدام به قرآن سوزی کرد. نهاد آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد برای نخستین بار در تاریخ این نهاد یک روز را به عنوان روز جهانی جاز در تقویم این سازمان گنجاند. سازمان جهانی یونسکو برای بالا بردن آگاهی از ارزش‌های جاز همچون ابزاری آموزشی و نیرویی برای صلح، گفتگو و افزایش همکاری میان مردم 30 آوریل برابر با 11 اردیبهشت را به عنوان روز جهانی جاز برگزید. سازمان جهانی کار وابسته به سازمان ملل نسبت به روند رو به افزایش اتخاذ سیاست ریاضت‌های اقتصادی در جهان و عواقب زیانبار آن هشدار داد. در گزارش سال 2012 این سازمان که امروز دوشنبه منتشر شد، آمده است که تدابیر ریاضت اقتصادی در توسعه اقتصاد ناموفق بوده و تأثیرات معکوسی دارد. در این گزارش همچنین به حذف 50 میلیون شغل در جهان از هنگام بحران اقتصادی در سال 2008 تا کنون اشاره شده است. یوشیهیکو نودا نخست وزیر ژاپن امروز دوشنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار می‌کند. انتظار می‌رود آقای نودا در این دیدار موضوع تقویت روابط نظامی آمریکا و ژاپن در پی افزایش تنش‌ها با کره شمالی را به میان بکشد. دو کشور همچنین درباره کمک آمریکا به ژاپن برای رویارویی با عواقب فاجعه هسته‌ای اخیر این کشور بحث خواهند کرد. و رئیس کل بانک مرکزی ایران محمود بهمنی گفت امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد.
متشکرم. شاهین بشیری بود و باز هم البته خبر داریم. حدود 25 دقیقه دیگه شاهین بشیری در استودیو خواهد بود برای خوندن خبرهای تازه. در ادامه بحث‌های تازه در اسرائیل درباره جنگ با ایران، این بار رئیس سابق تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل به سیاست‌های کشورش در مقابل ایران انتقاد کرد.
چون که در دستگاه امنیتی و نظامی اسرائیل کاری به سیاست ندارن، حالا من کار خودشون رو می‌کنن و تحلیل تجزیه خودشون رو می‌کنن، طرز فکرشون با دولت اسرائیل فرق می‌کنه.
تعطیلی بخش ویزای سفارت کانادا در تهران، تاثیر این تصمیم جدید بر زندگی ایرانیان مقیم کانادا.
تصمیمی است که به لحاظ مادی، معنوی، وقت و زمانی که باید صرف کنه متقاضی ویزا که به کانادا برسه به زیان ایرانیایی است که به کانادا میخوان بیان. مردم ایران رو تحت فشار بیشتر قرار بده، نه حکومت رو.
برخورد دوباره با مهاجران افغان در ایران، این بار با مهاجران غیرقانونی و کارفرماهاشون در تهران برخورد میشه.
تا زمانی که از خدمات این نیروها استفاده میکردن خوشحال و راضی بودن و به خودشون نمی آوردن که دارن از خدمات این مهاجرین اونم به شکل استثماری استفاده میکنن.
همراه ما بمونید تا در 80 دقیقه باقی مونده از این برنامه زنده بیشتر و بیشتر بشنوید در صبحانه با خبر. یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا گفته که این کشور در مسیر نابودی شبکه تروریستی القاعده حرکت میکنه و جزئیات بیشترش رو باید از نادر صدیقی بشنویم.
آقای جان برنن، رئیس مشاوران کاخ سفید در امور مبارزه با تروریسم، روز یکشنبه گفت که ایالات متحده در مسیر نابودی کامل شبکه تروریستی القاعده حرکت میکند. آقای برنن این نکته را یادآور شد که دولت آمریکا تا انهدام ساختار سازمانی القاعده در منطقه افغانستان و پاکستان و سایر نقاط جهان به عملیات ضد تروریستی ادامه خواهد داد. وی تصریح کرد که کشتن بن لادن و برچیدن بساط القاعده در مناطق کوهستانی بین افغانستان و پاکستان گام‌های کلیدی در اجرای این سیاست بوده است. به گفته آقای برنن، مقام‌های دولت آمریکا بر این باورند که ایمان از زواهری معاون بن لادن که اکنون رهبری شبکه تروریستی القاعده را بر عهده گرفته هنوز در منطقه باقی است. جان برنن که 25 سال در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA کار کرده، در پاسخ به پرسشی در شبکه خبری CNN تاکید کرد که وی یک فرد سیاسی نیست و به هیچ یک از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه وابستگی ندارد. مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه با تأکید بر نقش پهپاد، هواپیماهای بدون سرنشین در مبارزه با عوامل تروریسم گفت که این پرنده هوشمند توانایی‌های ارزشمندی در شناسایی و نظارت بر فعالیت‌های تروریست‌ها داشته و عملیات آنها با همکاری و موافقت متحدان آمریکا صورت می‌گیرد. آقای برنن که مقام معاونت شورای امنیت ملی کاخ سفید را هم بر عهده دارد، در گفتگوی تلویزیونی خود اضافه کرد که ایالات متحده توانایی القاعده برای انجام عملیات تروریستی در خاک آمریکا را به میزان چشمگیری نابود کرده است. او گفت در همان حال توانایی‌های پدافندی آمریکا افزایش یافته است. هفته گذشته FBI، پلیس فدرال آمریکا و وزارت امنیت داخلی این کشور نسبت به احتمال حمله‌های تروریستی در روزها و هفته‌های پیش و پس از سالگرد کشتن اسامه بن لادن هشدار دادند. ولی مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم ابراز عقیده کرد که قدرت القاعده برای انجام چنین حمله‌های تروریستی بسیار کاهش یافته است.
از آمریکا بریم به اسرائیل که یه چهره دیگه امنیتی هم به منتقدای سیاست‌های این کشور در مقابل برنامه اتمی ایران پیوسته. علیرضا کرمانی.
پرسشی درباره ایران که این روزها در اسرائیل سیاستمداران حاکم و برخی چهره‌های نظامی و امنیتی را به دو گروه کاملاً متمایز تبدیل کرده. پرسش این است: دستگاه رهبری ایران بمب اتمی یا بقای حکومت؟ حالا رئیس پیشین تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل هم وارد ماجرا شده. رئیس پیشین شینبت با انتقاد از نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل میگوید بنیامین نتانیاهو و اهود باراک مدعی هستند اگر علیه ایران دست به حمله نظامی نزنند اسرائیل نابود میشود. مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه، در تل آویو اندکی پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
آقای بنیامین نتانیاهو چون همیشه میگن که رهبران ایران شاید حاضر خواهند بود که استفاده بکنن از یک بمب اتمی برای به وجود آوردن یک جنگ بزرگ، چون عقیده رهبران ایران هستش که با یک جنگ بزرگ حضرت مهدی برخواهد گشت.
یووال دیسکین، رئیس پیشین تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل، در سخنرانی خود در سمیناری در شهر کفر سبا در نزدیکی تل آویو روز جمعه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل را به باد انتقاد گرفت که درباره ایران به نمایش روی آورده اند و مردم اسرائیل را گمراه می کنند. مناشه امیر، کارشناس مسائل خاورمیانه، در تل آویو به ما میگوید اگرچه گفته‌های امنیتی‌ها و نظامی‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است، اما سیاستمداران هم منطق خودشان را دنبال می‌کنند.
در مجموع باید بین ارزیابی سیاسی و ارزیابی نظامی تفاوت قائل شد. ارزیابی نظامی بسیار به حقیقت نزدیکتره، ولی ارزیابی سیاسی یک سلسله حسابهایی رو داره که اونها رو باید در نظر گرفت. من تصور میکنم اهود باراک و بنیامین نتانیاهو وقتی که اغراق میکنن در مورد خطر اتمی ایران، هدفشون اینه که اروپا و آمریکا و دنیا رو بیدار بکنن که اونها هرچه زودتر و تا دیر نشده بتونن جلوی اتمی شدن حکومت ایران رو بگیرن.
این تنها رئیس پیشین تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل نیست که میگوید حمله به ایران به بهانه جلوگیری از دسترسی تهران به بمب هسته‌ای خطاست. یکی دو روز پیشتر ژنرال بنی گانتس، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، هم گفت به عقیده او رهبری ایران هنوز تصمیم به ساخت بمب اتمی نگرفته. مئیر داگان، رئیس پیشین دستگاه امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل موساد، هم در یک سال و نیمه اخیر بارها به انتقاد از نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل پرداخته. و یک مقام نظامی و امنیتی دیگر، ژنرال آموس یادلین، رئیس پیشین سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، هم اواسط هفته پیش نظر خود را اینگونه بیان کرد که حتی اگر ایران به بمب اتمی برسد، الزاماً آن را به سوی اسرائیل پرتاب نخواهد کرد. مئیر جاودانفر، یک مقام مهم امنیتی یعنی رئیس کنونی موساد، مئیر پاردو را هم به جمع منتقدان اضافه می کند.
به نقل روزنامه هارف، در اوائل این سال میلادی آقای مئیر پاردو در وزارت خارجه اسرائیل گفتن که ایران یک خطر موجودی برای اسرائیل نیست. به نظر من اظهارات آقای پاردو نشون میده که در دست دستگاه امنیتی و نظامی اسرائیل چون کاری به سیاست ندارن، ها دارن کار خودشون رو میکنن و تحلیل تجزیه خودشون رو میکنن، طرز فکرشون با دولت اسرائیل فرق میکنه.
اینکه جمع شدن چندین مقام امنیتی و نظامی در گروه منتقدان سیاستمداران حاکم چه تأثیری بر صحنه سیاسی داخلی اسرائیل خواهد گذاشت به جای خود، اما دست کم شاید از اعتبار سخنان قاطع رهبران سیاسی اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران در صحنه جهانی بکاهد، آن هم در حالی که تهران و 6 کشور قدرتمند جهان قرار است حدود 3 هفته دیگر مذاکرات اتمی از سر گرفته شده را این بار در بغداد پی بگیرند.
هفته رو به صبح در تهران هست و اگر دارید به صبحانه با خبر گوش میکنید روی موج متوسط، باید بدونید که میتونید صدای ما رو روی موج کوتاه خیلی راحت‌تر و شفاف‌تر بشنوید درست در همین لحظه. اگر رادیوتون رو تنظیم کنید روی موج کوتاه 49 متر یا 41 متر یا 31 متر میتونید صدای رادیو فردا رو بهتر بشنوید. موج کوتاه 49 متر 5885 کیلوهرتز، 41 متر 7280 کیلوهرتز و 31 متر 9760 کیلوهرتز. من سعی میکنم در طول برنامه باز همین فرکانس ها رو براتون تکرار کنم. بریم سراغ سفارت کانادا در تهران که از روز یکشنبه خبرساز شده به خاطر انتشار مطلبی توی سایت این سفارت که از انتقال بخش ویزا و امور مهاجرتی این سفارت به آنکارا در ترکیه خبر داده. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در همین زمینه با حسن زرهی صحبت کرده، سردبیر هفته‌نامه شهروند در کانادا، و از اون درباره تاثیرات این تصمیم وزارت خارجه کانادا گرفت پرسیده.
میدونیم بخش بزرگی از ایرانیانی که از ایران به کانادا می اومدن کسانی هستند که در اینجا یا فرزندان یا خویشاوندانشون زندگی میکنن و بیشتر برای دیدار این کسان می اومدن، و متاسفانه این تصمیمی است که به لحاظ مادی، به لحاظ معنوی، به لحاظ وقت و زمانی که باید صرف کنه متقاضی ویزا که به کانادا برسه، به زیان ایرانیایی است که به کانادا میخوان بیان، و به نظرم باید به این اعتراض کرد برای اینکه مردم ایرانو تحت فشار بیشتر قرار بده نه حکومتو.
فکر میکنید که این انتقال بخش ویزا با بسته شدن سفارت بریتانیا در تهران ارتباطی داره؟
بی ارتباط نیست. شما یادتون باشه که دولت کنونی، دولت آقای هارپر و به ویژه وزارت مهاجرت که به نظرم یکی از سختگیرترین وزارتخانه هاست در امر هم پناهندگی و هم ویزا و کارهای دیگه که مربوط میشه به وزارتخونه، اینا همش نشانه اونه که خیلی معترض بودن به اونچه که اتفاق افتاد در ارتباط با سفارت انگلستان در ایران، و حتما هم دولت کنونی و به ویژه وزارت مهاجرت امروزی کانادا آقای جیسن کنی تمام کوشش بر این هست که تا اونجایی که میتونن از خاورمیانه و به ویژه از ایران کسی به کانادا نیاد، یا اگه میاد با سخت گیری هایی بیاد که به قول خودشون به لحاظ امنیتی و به لحاظ این که مطمئن بشن اون کسی که میاد بر میگرده خیلی درصدش بالاتر از اون چه باشه که تا کنون بوده و بسیار سخت گیرانه بوده. شما میدونین ما خودمون در شهروند وقتی از مثلا گروه های 20 نفره اهل نمایش و تئاتر دعوت میکردیم، یک مورد من خودم دعوتنامه 14 نفره داشتم و همه اون 14 نفر ویزا گرفتن اومدن اینجا نمایش رو اجرا کردن و برگشتن به تهران. الان ما با ترس و لرز و با مراقبت بسیار دعوتنامه برای یه نویسنده یا هنرمند میفرستیم که بیاد به کانادا، و نمیدونم پس از این اتفاقات چقدر با بختی اینو داریم که این رابطه فرهنگی میان ایرانی های خارج و داخل کشور یا رابطه خانوادگی و خویشاوندی میان ایرانیان داخل و خارج همچنان بتونه برقرار بمونه.
آقای زرهی، آیا جامعه ایرانیان مقیم کانادا قصد دارن نسبت به این انتقال بخش ویزا و مهاجرت سفارت کانادا به آنکارا واکنش نشون بدن یا انتقادی کنن یا نامه‌ای بنویسند به وزارت امور خارجه کانادا؟
حتما این کار خواهد شد. دلیلش هم اینه که از لحظه ای که این خبر منتشر شده، اولا که در همین شبکه‌های اجتماعی که ایرانی‌ها درش فعالن مثل فیسبوک و توییتر و اینا، خبر وارد شده، به زبان‌های مختلف منتشر شده، اظهار نظر شده، همه در شوک به سر میبرن. واقعا در اینجا میدونین که بخش بزرگی از ایرانی‌ها نمیتونن بیرون برگردن، تنها بختشون برای دیدار با خانواده‌شون اینه که خانواده‌شون بیاد به این سوی، پدر مادرایی که سالمندن و میخوان آخرین دیدارشون با بچه‌هاشون داشته باشن. اینا به نظرم به لحاظ حقوق بشری هم یک واقعه اسف انگیزی است. شما شک نکنین که ایرانی ها اعتراض خواهند داشت، حتما وزیر مهاجرت رو دعوت میکنن، باش وارد گفتگو میشن، به دولت محافظه‌کار آقای هارپر اعتراض خواهند کرد.
بله، درباره تعطیلی بخش صدور ویزای سفارت کانادا در تهران چندید نوشین سید حسینی با سردبیر هفته نامه شهروند در کانادا صحبت میکرد، حسن زرهی. و الان برای اینکه کمی فضا رو تغییر بدیم، بریم سراغ گروه معروف راک آلترناتیو بالگرد.
آسمون به بیدوستاری بیرون، دماغ به تاب و زمین به زیر پاتون، فرزنده آدم صاحب آدم، دشمن نداری جز برادر. حرف از خدا میزنی ای ولی، آدم میکشی دم نمیزنی علی علی، میکنی از هر دری به دری، میپری پرده رو میدری، دشمن نداری جز برادر.
بالگرد یکی از کارهای جدید این گروه بود که براتون پخش کردیم. اما مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران گفته که از اول تیر ماه، یعنی حدود یه ماه دیگه، با مهاجرین غیرقانونی افغان در استان تهران برخورد میشه. اون گفته با کارفرمایه‌هایی هم که از این مهاجرون در مشاغل خودشون استفاده بکنن برخورد میشه. از رضا جمالی باید بیشتر بشنویم.
اعلام تاریخ جدید از سوی استانداری تهران برای برخورد با اتباع غیرمجاز افغان. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران، از اول تیر ماه سال جاری نیروی انتظامی با آنچه که اتباع غیرمجاز افغان نامیده شده در استان تهران برخورد خواهد کرد. عیسی موسوی نسب مدیر کل اتباع خارجی استان تهران اضافه کرده که تمامی اتباع افغان ساکن ایران باید شناسایی و تعیین تکلیف شوند. به گفته وی مهاجرینی که تعیین تکلیف نشده باشند، حضورشان در ایران غیرقانونی است و با آنها برخورد قانونی می شود. موسوی نسب اضافه کرده که در حال حاضر در ایران 1 میلیون مهاجر قانونی افغان وجود دارد و در عین حال 1.5 میلیون اتباع غیرمجاز هم در کشور سکونت دارند. او از برخورد با کارفرمایانی خبر داد که از اتباع غیرمجاز در مشاغل خود استفاده می کنند. طرح ساماندهی اتباع افغان در استان تهران در حالی اعلام می شود که هفته گذشته هم خبرگزاری های ایران به نقل از مدیر کل مهاجرین و اتباع خارجی استان مازندران به طور کلی حضور اتباع افغان، چه مجاز و چه غیرمجاز را در استان مازندران از تیر ماه سال جاری ممنوع اعلام کرد. همزمان بخشدار 9 شهر هم حضور مهاجرین افغان در آن شهر را به دلیل آنچه که توریستی بودن 9 شهر نامید به شدت ممنوع اعلام کرد. حسین قاضیان پژوهشگر و جامعه شناس در گفتگو با رادیو فردا درباره دستورالعمل‌های اخیر دولتی در قبال مهاجرین افغان معتقد است که این دست اقدامات تازه نیست و از گذشته هم وجود داشته است.
تصور نمی‌کنم که تغییری در نگاه حکومت رخ داده باشه. خیلی از کشورها که مهاجر پذیر بودن تا زمانی که از خدمات این نیروها استفاده می‌کردن خوشحال و راضی بودن و به روی خودشون نمی‌آوردن که دارن از خدمات این مهاجرین اونم به شکل استثماری استفاده می‌کنن. همین اتفاقی در مورد مهاجرین افغان در ایران رخ میده و به شکل استثماری از اونها استفاده میشه. اما وقتی جامعه به سربالایی‌هاش میرسه و دچار مشکل میشه و راهی برای حل مشکلات خودش پیدا نمیکنه، شروع میکنه دقیقه این اون رو گرفتن و به عنوان مقصر جلوه دادن. ما هم الان توی همین وضعیت هستیم و میخوایم مشکلات خودمون رو بندازیم گردن مهاجرین من جمله افغان ها.
در فروردین ماه سال جاری هم پس از آنکه خبری به نقل از پلیس اصفهان منتشر شد که اتباع افغان اجازه حضور در پارک صوفه این شهر را در روز 13 به در ندارند، این موضوع با واکنش منفی بسیاری از رسانه‌ها و فعالان اجتماعی روبرو شد.
در مورد واکنش‌های اخیر باز هم خواهید شنید به وضعیت افغان‌ها در ایران، مثل واکنش اصغر فرهادی به موضع‌گیری برخی از مسئولین نسبت به مهاجرین افغان در ایران. در ادامه این موارد مختلف رو براتون پخش می‌کنیم، اما شما به ما اس ام اس بزنید، نظرتون رو در مورد این برخوردها با افغان‌ها در ایران با ما در میون بذارید. 2042-603-8741-50.
از میان مطبوعات.
شهرام رفیع‌زاده، صبحت بخیر، حالت خوبه؟
آزاده، ممنونم، درود بر تو و صبح شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
در صبح روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه بیشتر روزنامه ها روی چه موضوعی مطلب نوشتن؟
یکی از تیترهای اصلی روزنامه ها امروز موضوع جدلی هست که روز گذشته در جریان برگزاری همایش ارتقای سلامت نظام اداری میان رؤسای قوای سگانه جمهوری اسلامی در گرفته. روزنامه های شهر، خراسان، جهان صنعت و همچنین چند روزنامه دیگر تیزهایی که خودشون رو به این موضوع اختصاص دادن و نوشتن که همایشی که قرار بود به ارتقای سلامت نظام اداری منجر بشه، منجر شده به جدال میان مقام ها و رؤسای قوای سگانه. و جمهور روزنامه خراسان نوشتن که آقای احمدی نژاد در این همایش گفته که من به شدت از نحوه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی یا همون اختلاس 3000 میلیارد تومانی انتقاد دارم. همچنین ایشون گفته که بعضی ها تصور میکنن که اگه 4 نفر رو اعدام بکنیم قاطعیت ما در فساد مغرض میشه، اما اینگونه نیست و ما باید عدالت رو اجرا بکنیم. اما روزنامه شرق نوشته که آقای صادق لاریجانی به این سخنان احمدی نژاد در همین همایش جواب داده و گفته که باید بپذیریم که در دستگاه‌های اجرایی فساد انجام میشه و علاوه بر این یک شبکه اختاپوسی هم به گفته رئیس قوه قضاییه در بین قوای سگانه شکل گرفته. ایشون اشاره کرده در سخنانش به اینکه یک رستوران محل پاتوق برخی از مقام‌های مملکتی شده و اونها در این رستوران میرن، قلیان میکشن، دیزی میخورن و البته معاملات و بدبستانهایی هم انجام میدن.
حالا که در مورد مسائل مربوط به فساد گفتی، 8th جلسه دادگاه اختلاس 3000 میلیارد تومانی هم برگزار شد توی خبر قبلی که گفتی بهش اشاره کردی، اما با یه سری آدمای جدید در این پرونده باز شده. در این مورد روزنامه‌ها چی گفتن؟
روزنامه‌های اعتماد و مردم سالاری گزارش‌هایی درباره 8th جلسه دادگاه اختلاس 3000 میلیارد تومانی منتشر کردند و نوشتن که برخی از مقام‌های دولتی روز گذشته در جریان برگزاری این دادگاه به همکاری با آقای مهافرید امیرخسروی که یکی از متهمان اصلی این پرونده هست متهم شدند. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، اسفندیار رحیم مشایی یکی از این افراد هست، رئیس دفتر آقای احمدی نژاد، که اسمش در دادگاه روز یکشنبه مطرح شده. علاوه بر این به نوشته روزنامه اعتماد، آقای علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی هم در این دادگاه متهمان از او به عنوان کسی که با آقای مهافرید امیرخسروی جلسه خصوصی داشته نام بردن. روزنامه مردم سالاری هم از قول آقای ابوالفضل گلزاری مدیر عامل شرکت خط و ابنی راهن که یکی از متهمان اصلی بوده که در جلسه روز گذشته دادگاه محاکمه شده، نوشته که آقای امیرخسروی دوبار با علی نیکزاد جلسه خصوصی داشته، اما من نمیدونم که وزیر پول گرفته یا رشوه گرفته یا اینکه نه.
از روزنامه شرق برای ما بگو که یک خبر داره در مورد اینکه به تعداد ناشرایی که محروم شدن از حضور توی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اضافه شده.
بله، روزنامه شرق خبر داده که نشر آهنگ دیگر، نشر امید فردا و همچنین انتشارات کویر هم به مجموعی از ناشران که از حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران محروم شدن پیوستن و وزارت ارشاد اسلامی این انتشاراتی ها رو هم اجازه حضورشون رو در 25th دوره نمایشگاه کتاب تهران نداده. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای خشایار دیهیمی که یکی از متظیمان سرشناس هست، ایشون هم در این روزنامه اعلام کرده که چندی پیش از واحد صدور و تمدید پروانه نشر با نشر کوچک که ایشون یکی از مدیران این انتشارات هست تماس گرفتن و پروانه این انتشارات رو هم باطل کردن. روزنامه شرق در شماره روز یکشنبه خودش هم گزارش داده بود که انتشارات نشر چشمه و نشر سالس رو ناشر معتبر و با سابقه چندین و چند ساله در ایران هم از حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران محروم شدن و البته این روزنامه تاکید کرده که همه این انتشاراتی ها جزو انتشاراتی هایی هستند که به سیاست های وزارت ارشاد اسلامی انتقاد دارند.
یه بار دیگه بهتون سلام میکنم اگه همراه ما بودید در نیم ساعت گذشته و اگه تازه به ما پیوستید، بدونید که این برنامه صبحانه با خبر هست و یک ساعت دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. اول بریم سراغ سرخط خبرها، بعد براتون توضیح میدم همکارانم چی تهیه کردن. شاهین بشیری
با سلام دوباره. ایران به سوزاندن قرآن و شمایلی از پیامبر اسلام توسط یک کشیش آمریکایی اعتراض کرد. اهود المرت، نخست وزیر سابق اسرائیل، روز یک شنبه به صفحه کسانی پیوست که با حمله به تأسیسات هسته ایران مخالفند. نهاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، یونسکو، برای نخستین بار در تاریخ این نهاد یک روز را به عنوان روز جهانی جاز در تقویم این سازمان گنجاند. سازمان جهانی کار وابسته به سازمان ملل نسبت به روند رو به افزایش اتخاذ سیاست ریاضت‌های اقتصادی در جهان و عواقب زیانبار آن هشدار داد. یوشیهیکو نودا، نخست وزیر ژاپن، امروز دوشنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی ایران محمود بهمنی گفت امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد. سفارت کانادا در تهران روز یک شنبه اعلام کرد که بخش صدور ویزا را تعطیل کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یک شنبه گفت در پی کنار کشیدن یک حزب کلیدی از ائتلاف شکننده‌ای که دولت وی را تشکیل داده، برگزاری انتخابات پیشنگام پیشنهاد خواهد کرد. و آیت الله خامنه‌ای گرفتن تسهیلات کلان بانکی و مصرف آن در جای دیگر را خیانت خواند.
متشکرم، شاهین بشیری بود. سرخط خبرها رو شنیدید. خبرهای ورزشی رو هم که بشنوید براتون در مورد ادامه برنامه بیشتر توضیح میدم.
دنیای ورزش. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای انجام دیدار تدارکاتی با موزامبیک عصر دیروز در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز شد. در این مرحله بازیکنان ملی پوش تیم‌های سپاهان، استقلال و پرسپولیس به دلیل حضور این تیم‌ها در لیگ قهرمانان آسیا حضور ندارند و کارلوس کیروش، سرمربی تیم ایران، در این اردو از بازیکنان جوان و جویای نام دعوت کرده. رضا حقیقی، یکی از این بازیکنان جوان، در حاشیه تمرین دیروز در گفتگو با جام جم سیما در مورد دعوتش به اردوی تیم ملی گفت:
واقعا هر دفعه که اسامی اعلام میشه و من میبینم که خودم هستم، خیلی خوشحال میشم که میتونم برای تیم ملی کشورم بیام، زحمت بکشم، بتونم خودمو ثابت کنم.
بازی تدارکاتی تیم فوتبال ایران برابر موزامبیک روز چهارشنبه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد. در پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در کره جنوبی روز گذشته، نواب نصیر شلال، وزنه‌بردار دسته 105 کیلوگرم ایران که امید به کسب 3 مدال طلا داشت، فقط در حرکت یک ضرب با رکورد 187 کیلو طلا گرفت و به دلیل ناکاماندن در حرکت دو ضرب، 2 مدال دو ضرب و مجموع را از دست داد. در آخرین روز این رقابت‌ها امروز در دسته فوق سنگین، بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی به روی تخته می‌روند. مسابقات قایقرانی انتخابی المپیک 2012 لندن در ماده روینگ با کسب 2 سهمیه برای تیم ایران پایان یافت. در آخرین روز این رقابت‌ها که در کره جنوبی انجام شد، روز یکشنبه سولماز عباسی در روینگ تک نفره زنان سوم شد و سهمیه المپیک گرفت. یک روز قبل هم محسن شادی در روینگ یک نفری مردان سهمیه گرفته بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم والیبال بانوان گیتی پسند نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در آخرین بازی خود 1-3 به نماینده ویتنام باخت و در مکان ششم آسیا ایستاد. در این رقابت‌ها که در تایلند انجام شد، تیم والیبال زنان چین قهرمان شد. روز یکشنبه شبکه خبر سیما در بخش حاشیه‌های اخبار ورزشی صحنه‌ای را به تصویر کشید که طی آن یکی از خبرنگاران این شبکه میکروفون به دست به دنبال حمید سجادی معاون وزارت ورزش و جوانان بود و از او سوالاتی می‌پرسید که این مقام مسئول به نوعی از پاسخ دادن طفره می‌رفت. و امشب در هفته 36 لیگ برتر فوتبال انگلیس شهرآورد داغ و سرنوشت‌ساز منچستر در دستور کار است که طی آن شیاطین سرخ تیم اول جدول به میهمانی منسیتی تیم دوم می‌روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در ادامه، بزرگداشت فریدون پوررضا خواننده گیلانی در آلمان.
سعی من این بود که کارها دقیقا به همون شکلی که پدرم خونده به همون فرم حداقل نظر واژه و کلام ادا بشه.
حمایت اسخر فرهادی از افغانهای مهاجر در ایران و حمله سایبری دیگه به یک وزارتخانه دیگه در ایران، این بار وزارت علوم. و با فرهنگ و هنر و ادبیات شروع میکنیم.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکویی سلام بر شما در صبح روز دوشنبه، حالتون خوب آقای سرکویی؟
سلام میکنم به شما خانم اسدی، خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کنم.
آقای سرکویی، هفته جهانی تئاتر هست و این روزها در کشورها و شهرهای مختلف میشنویم که برنامه‌های مختلفی به مناسبت این هفته در حال برگزاری هست. تو ایران هم انجمن عکاسان خانه تئاتر یه برنامه‌هایی رو میخواد اجرا کنه.
یکی از بی‌رمق‌ترین هفته‌های تئاتر در سال‌های اخیر این هفته هست، برای که وضعیت تئاتر خوب نیست. نهادهای مختلف مستقل هنرمند تئاتر تحت فشار وزارت ارشاد قرار دارن، اما به هر حال انجمن عکاسان خانه تئاتر از 7 تا 14 اردیبهشت کوشیده است که برنامه‌های را اجرا بکنه. روز شنبه آقای امیر عابدی درباره تفاوت و تشابه عکاسی تئاتر و سینما سخنرانی کرد. دیروز که یک شنبه بود، آقای ابراهیم حقیقی، گرافیست بسیار مشهور ایرانی، در دومین نشست تخصصی انجمن عکاسان تئاتر سخنرانی کرد درباره نقش عکس تئاتر در پوستر تئاتر. حالا امروز هم آقای سیامک احسایی درباره اهمیت طراحی صحنه در عکاسی تئاتر سخنرانی خواهد کرد در تالار خانه تئاتر. این رو هم بگم که یک نمایشگاه بسیار جالبی هم برگزار شده، نمایشگاه عکس تئاتر هست که آثار اعضای انجمن عکاسان خانه تئاتر هست در تالار اجتماعات خانه تئاتر. کسانی که علاقمندن اگر از این نمایشگاه بازدید بکنن، بسیار از تئاترهایی رو که در سالهای گذشته دیدن میتونن با دیدن عکس‌ها خاطرات اون تئاترها رو در ذهنشون مرور کنن.
حالا که بحث مناسبت ها هست، یه سری بزنیم به هفته گرافیک در ایران. چه خبرها هست آقای سکویی؟
در این زمینه هم خبرهای زیادی نیست، فقط اعضای انجمن طراحان گرافیک نشستی برگزار کردن در خانه هنرمندان. اما دانشگاه هنر به مناسبت هفته گرافیک 5 روز برنامه گذاشت که این برنامه بیشتر خب جنبه دانشگاهی داره، برای دانشجویان گرافیک نشست هست، سخنرانی و کارگاه. جمله این که روز شنبه چند تا پایان‌نامه برتر کارشناسی درباره گرافیک ارائه شد، کارگاه‌هایی هم برگزار شد. امروز سخنرانی خواهد شد درباره سیمای موسیقی و ترفندهای گرافیکی مرتبط با این موضوع. روز سه‌شنبه فیلم ذهنیت تا عینیت ساخته کیانوش غریب‌پور نمایش داده خواهد شد و نشست‌هایی و کارگاه‌های به اصطلاح آموزشی برگزار میشه.
دو تا نمایشگاه برگزار شده آقای سرکویی، یکی اسمش هست تا شقایق هست و یکی هم نگارگری قاجار.
تا شقایق هست عبارت بسیار معروفی است از یکی از شعرهای معروف سهراب سپهری و عنوان نخستین نمایشگاه نقاشی انفرادی خانم نگار کلانتری که این در گالری آشیان نقش و مهر برگزار شده. 30 تا تابلو هست با تکنیک آبرنگ و جوهر بر روی کاغذ برنج. نقاش کوشیده است که دریافت خودش رو از شعر سهراب سپهری بر این تابلوها نقش ببنده. کاغذ برنج هم به این دلیل انتخاب کرده که لازم طافت شعر سپهری رو نشون بده. در این حال در بعضی از آثارش هم توجه کرده به طنز نهفته در کلام سپهری، از جمله در تابلویی به نام کفشایم کول. نمایشگاه دیگری که اشاره کردین نگارگری قاجار یا عنوان دومش پورتره در نگارخانه ایوان برگزار شده. 60 نقاشی هست به سبک نقاشی دوره قاجار هست. نمایشگاه بسیار خوبی است برای کسانی که میخوان بدونن که نقاشی دوره قاجار چه سبک و روالی داشته. هر دوی این نمایشگاه ها تا 13 اردیبهشت ماه ادامه دارن.
و اگه اهل شمال ایران باشید حتما فریدون پوررضا رو میشناسید که بزرگ داشت اون که خواننده و گردآورنده ترانه ها و نغمه های استان گیلان بود، یک شنبه شب از طرف دو فرزندش در شهر کلن آلمان برپا شد. در مورد این مراسم بیشتر از شهرام میریام میشنویم.
فریدون پوررضا موسیقیدان و خواننده سرشناس گیلان در 23 فروردین ماه امسال پس از 80 سال زندگی در شهر رشت از این دنیا رفت. برای قدردانی از بیش از نیم قرن زندگی هنری استاد پوررضا، مراسمی به کوشش دکتر فریده پوررضا و فردین پوررضا، دو فرزند این استاد تازه از دست رفته، در شهر کلن آلمان برپا شد. در این برنامه که شاگردان، دوستان و آشنایان فریدون پوررضا از چند کشور اروپایی هم حضور داشتند، رضا مقصدی شاعر ساکن آلمان ضمن اشاره به خدمات استاد پوررضا در راستای موسیقی ملی و محلی یادآور شد که وی در مجموع 469 ترانه در کارنامه هنریش دارد. مسعود پورهادی دیگر هنرمند هم که در آوانویسی کتاب استاد پوررضا دست داشته دیگر سخنران این مراسم بود. فردین پوررضا هنرمند موسیقی در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این مراسم اینطور گفته است.
در کل برنامه مداوم کارهای پدر من پخش می شد، همراه با کلیپ های ویدیو که داشتن، همراه با مصاحبه هایی که داشتن، همه اینا برای عزیزان پخش می شد. این نشست با اینکه دوستانه بود اما شامل حال همه گیلانی ها و حتی می تونم بگم غیر گیلانی ها می شد، به انضمام اینکه چند تا کار هم من اجرا کردم.
شما با گیتار برنامه رو اجرا کردید؟
بله، همین که با یه تکساز بتونه آدم خاطری از پدرشو بخونه. دوباره تکرار میکنم که من خیلی کوچکتر از اونم که بتونم کارهای پدرمو به زیباییشون اجرا کنم. سعی من این بود که کارها دقیقا به همون شکلی که پدرم خونده به همون فرم حداقل از نظر واژه و کلام ادا بشه.
آقای فردین پوررضا، شما به عنوان فرزند استاد فریدون پوررضا در طول صحبتتون اشاره کردین به کتاب پدرتون که تألیف شده. تا اونجایی که من در جریان هستم این کتاب هنوز منتشر نشده. در واقع خانواده استاد پوررضا حتما در نظر داره این کتاب رو چاپ کنه.
دقیقاً دنبال این مسئله هستیم. بعد از تلاش 2 ساله این قول به ما داده شد. خیلی غم انگیزه که بعد از مرگ پدر این قول به آدم داده میشه که به زودی زود کتاب بازار خواهد اومد. کتاب بسیار حجمیه و درش مجموعی از آواها و گویش‌ها و هر چیزی که مربوط به فرهنگ موسیقی گیلان به شکلی ربط داره هم در این کتاب ذکر شد.
شاعر ارجمند ایران احمد شاملو هم گویا نوشته‌ای بر کتاب پدر شما دارند، درسته؟
دقیقاً. این بزرگوار در رابطه با کارهای پدر در یک جمله بسیار زیبا مطرح کرد. جمله‌ای که آقای شاملو آوردن این بود، گفت آنچه که پوررضا برای ما خواند روایت فاجعه تلخ حیات ملتی است که تار و پود غم و شادیش از جنس واحدی است.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش، همونطور که قبلا هم بهتون گفته بودم، در واکنش به اظهار تأخیر بعضی از مسئولان برای ایجاد محدودیت برای مهاجران افغان در ایران، خیلی واکنش‌های زیادی در واقع انجام شده، اما اسخر فرهادی گفته که قصد داره به خاطر همدلی با این افغان‌ها برنامه نمایش فیلم برای اونها برگزار کنه. بابک غفوری آذر.
اسخر فرهادی، فیلمساز تقدیر شده ایرانی، در میانه فراهم کردن شرایط ساخت فیلم جدیدش در پاریس، قصد دارد با وقفه‌ای در تدارک تولید این فیلم به ایران بازگردد تا با مهاجران افغان مقیم ایران همدلی کند. او که تا دو هفته دیگر در جشنواره فیلم کن جایزه کمک مالی اتحادیه اروپا برای ساخت فیلم بعدیش را دریافت خواهد کرد، آنقدر اتفاقات و اظهارات اخیر مقامات دولتی درباره بروز محدودیت‌هایی برای مهاجران افغان را مهم دانسته که ترجیح داده با بازگشت به ایران و برپایی دو برنامه نمایش فیلم، زمینه گفتگوی شهروندان ایرانی و مهاجران افغان با یکدیگر را به بهانه نقد و بررسی یک فیلم فراهم کند. آنطور که روزنامه شرق در شماره روز یکشنبهش گزارش داده، آقای فرهادی با تلخ خواندن رفتارهای اخیر با مهاجران افغان از سوی کشوری که خود یکی از بالاترین آمار مهاجران در کشورهای دیگر جهان را دارد، گفته است که انداختن علت ناامنی و بیکاری به گردن مهاجران فرار از پذیرش مسئولیت است. اشاره اسخر فرهادی درباره رفتارهای اخیر با مهاجران افغان به اظهارات چند مقام دولتی در شهرهای اصفهان و نوشهر باز می‌گردد که به تازگی محدودیت‌هایی در دسترسی مهاجران افغان به اماکن عمومی در این دو شهر اعمال کردند. قرار است روزهای 22 و 23 اردیبهشت ماه فیلم جدایی نادر از سیمین در جمعی متشکل از شهروندان ایرانی و شهروندان مهاجر افغان به نمایش درآید و پس از آن اسخر فرهادی سازندش با این شهروندان به گفتگو بنشیند. این اقدام که در نوع خود از سوی یک سینماگر ایرانی کم سابقه محسوب می شود، از سوی فیلمسازی صورت می گیرد که در کارنامه فعالیتش همواره نشان داده به مضامین و اتفاقات جامعهش از جمله مهاجرت حساس است. او 10 سال پیش نیز در 2 قسمت از مجموعه تلویزیونی داستان یک شهر به موضوع مهاجران افغان و مسائل و مشکلاتشان پرداخته بود که با نام افغانی از شبکه 5 تلویزیون دولتی ایران پخش شد. اسخر فرهادی به تازگی از سوی مجله معتبر تایم به عنوان یکی از 100 چهره تاثیرگذار سال 2011 میلادی انتخاب شده است.
بابک غفوری آذر بود. و بریم سراغ موسیقی. از بهار و اردیبهشت و خاطرات و شیرینی و تلخیهاش بشنویم با گروه موسیقی راک رادیو تهران که در لندن مستقره.
بوی خوبی میان فصل بهار، نشستم خیلی وقت تو نوبتم، بخت من که
با فکرای شما تغییر
آهنگ بهار بود از گروه رادیو تهران در لندن. در حالی که بعضی از رسانه‌های ایران از حمله سایبری به وزارت علوم خبر دادند، اما روابط عمومی این وزارتخونه این خبر رو تکذیب کرده. رضا جمالی با جزئیات بیشتر.
پس از آنکه خبرهای مبنی بر حمله سایبری به وزارت علوم فناوری و تحقیقات منتشر شد، روابط عمومی این وزارتخانه این حمله را تکذیب کرد. وزارت علوم ایران در متن تکذیبیه خود که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده آورده که با توجه به پیشبینی و آمادگی‌های از قبل، تلاش هکرها برای نفوذ در سیستم‌ها ناکام مانده است. تکذیب حمله هکرها یا آنچه که حمله سایبری نامیده شده به وزارت علوم در حالی اعلام شد که پیش از این یک منبع آگاه در وزارت علوم در گفتگو با روزنامه شرق خبر حمله سایبری به آن وزارتخانه را تایید کرده و گفته بود که اوضاع تحت کنترل است. طبق گزارش روزنامه شرق از همین منبع آگاه، هدف حملات سایبری احتمالاً مرتبط با پروژه‌های مشترک وزارت علوم با وزارت دفاع بوده که حمله کنندگان قصد دسترسی به سرورها و دسترسی به اطلاعات این پروژه‌ها را داشتند. این دومین رویداد از سری حملات سایبری به سایت وزارتخانه‌های ایران طی 10 روز گذشته است. هفته گذشته هم مقامات وزارت نفت ایران از حملات سایبری به سرورهای این وزارتخانه خبر دادند. علی‌رغم آنکه بخشی از سایت این وزارتخانه از دسترس کاربران خارج شد، اما مسئولان وزارت نفت فقط اعلام کردند که ماهیت حمله کنندگان شناسایی شده است. بولدیسار بن ساتس، کارشناس امنیت سامانه‌ها در مجارستان، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره اهداف حمله کنندگان سایبری به سایت‌ها و سیستم‌های وزارتخانه‌های ایران می‌گوید:
There can be a lot of different target for a malware. Speaking about Dooku, for example.
اهداف متفاوت زیادی میتواند باشد. درباره دوکو، اولا میتواند اطلاعات را به سرقت ببرد و نیز میتواند پرونده ها را بارگیری، اصلاح یا پاک کند. همچنین ممکن است در صورت پذیرش سامانه گواهی دهنده از یک رایانه به رایانه دیگری رفت. و نهایتا اگر سامانه هایتان به سرورها یا سیستم های کنترل صنعتی وصلند، آنگاه همچنین میتوانید چیزهای مختلفی را در آنها تغییر دهید.
Different things on them.
پیش از این نیز حملات سایبری گسترده دیگری توسط ویروس کامپیوتری استاکسنت به تاسیسات هسته‌ای ایران صورت گرفت که گفته شد بخش‌هایی از سیستم‌های هسته‌ای ایران را دچار مشکل کرد. حملات سایبری به بعضی از وزارتخانه‌ها و نهادهای ایران در حالی صورت می‌گیرد که رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری ایران برای حملات سایبری به آمریکا و غرب را تکذیب کرده است.
گزارش رضا جمالی را شنیدید در مورد حمله های سایبری به وزارت علوم. این بار 7:53 در تهران هست و میخوایم بریم سراغ آخرین خبرهای مربوط به موسیقی در ایران و جهان. علی نازمی سلام میکنم بهت. صبحت بخیر، حالت خوبه؟ اوضاع خوبه؟
همه چی خوبه آزاده، بهت سلام میکنم، امیدوارم تو هم خوب باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
متشکرم. تو این یکی دو روزه بعضی از طرفدارای موسیقی شاید منتظر بودن تا بعد از سالها همکاری مشترک شهرام ناظری و همطور لوریس چکناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر ایران منتشر بشه، ولی منتشر نشد. چه اتفاقی افتاده؟
اونجوری که ناشر میگه قرار بوده که 10 اردیبهشت منتشر بشه، اما بنا به پاره ای از مشکلات که یک واژه تکراری، ما همیشه اینو در همچین شرایطی میشنویم، این آلبوم منتشر نشده. ولی اینجوری که ناشر وعده داده قراره که 28 اردیبهشت این آلبوم همزمان با یک آلبوم دیگه منتشر بشه. آلبوم دیگه هم از اشعار احمدرضا احمدی، شاعر معاصره که کارن همایون فرد براش آهنگسازی کرده و خود شاعر احمدرضا احمدی روش دکلمه کرده. راجع به خود کار مشترک چکناواریان و شهرام ناظری بگم، کاری منحصر به فرد بوده و خیلی ها این کار رو یک حرکتی پیشگام میدونستن توی موسیقی ایرانی و البته این حرکت نوآورانه میتونه منتقدینی داشته باشه. همونجور که پیشتر توی بررسی کارهای لوئیس چکناواریان هوشنگ کامکار ادعا کرده و گفته بود که این اثر یکی از ضعیف‌ترین کارهای چکناواریان در طول دهه‌ها فعالیتشه، ولی البته خیلی های دیگه هم این کار یک کار هنرمندانه و شجاعانه میدونن.
چی بشنویم الان در صبحانه با خبر؟
همین همکاری این دو بشنویم، آهنگی به نام چین چین. چین 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 چین
آلبومایی که اسم بردی و غیر از این کاری که گفتی قرار بود منتشر بشه و هنوز این اتفاق نیفتاده، یه آلبوم هم از ایرج خواننده مردمی قرار بود منتشر بشه، کلی هم تبلیغ شده بود در موردش، اما مجوزش یه بار گفتن صادر شده، یه بار گفتن کنسل شده و هنوز وضعیت خیلی مشخصی نداره.
همینجور که میگه آزاده خیلی بالا پایین مختلف داشته، خیلی تبلیغ شده و تو سال گذشته درباره این آلبوم، اما گرد همایی خبری در مورد این آلبوم وقتی که قرار بود برگزار بشه بعدن خبر رسید که حتی این مراسم لغو شده، بنابراین آلبومی هم بعدن منتشر نشد. اما دیروز خبر رسیده که این آلبوم مجوزش رو بالاخره تونسته بگیره و قراره که به زودی به بازار بیاد. خود ایرج خواننده مردمی گفته که این آلبوم رو تقدیم میکنه به همه پسران و دخترانش در ایران. این آلبومی که نسبت به آلبوم‌های دیگه ایرج میتونه متفاوت باشه، دیگه از اون فضای موسیقی مردمی آشنا فاصله گرفته و متأثر از موسیقی امروزی پاپ در داخل ایران، آلبوم خودش رو با 8 قطعه بیرون داده. اسم آلبومش هست قصه زندگی. میتونیم به دمای این آلبوم که در تبلیغات اینترنتی این آلبوم وجود داره گوش بدیم.
ای کاش نبود تو دنیا حتی یه لحظه غصه، غصه نخور عزیزم، درد و بلات به جونم، با دیگرون چه کار داری، با تو که مهربونم.
از ایران اگه بریم بیرون، فکر میکنم یکی از تازه ترین خبرها این هستش که ستاره های موسیقی جهان میخوان برای 50 سال روز تأسیس سازمان عفو بین الملل بخونن.
درسته، این 50 سال روز پنجشنبه است و این آهنگ تازه همون روز به همین مناسبت بیرون میاد. بیشتر این ستارگان از ستارگان موسیقی کانتری و بلوزن، ولی در آمریکا و در بریتانیا حضور دارن و قراره که کنار هم قرار بگیرن. مثلا کسی مثل ماریان فیتفول، خواننده 65 ساله انگلیسی، جزء این گروهه. اما جالب‌تر اینه که بدونین خوانندگانی از ایران و اسرائیل هم تو این آهنگ قراره بخونن. آهنگ در استودیوی شخصی ضبط میشه که به تازگی درگذشته. لوان هلم، مرد سرشناس موسیقی و فعال سیاسی که هفته پیش درگذشته، استودیو رو بازماندگانش در اختیار این عده هنرمند قرار دادن و اونها این کار رو انجام میدن.
آهنگ انتخابی امروز صبح چیه توی صبحانه با خبر؟
متاسفانه یک خبر بد شنیده بودیم، البته برای طرفداران موسیقی آلترناتیو راک. یک نوازنده 30 ساله ساکسیفون به نام تامی مارته خودکشی کرده. این نوازنده جوان با گروه آمریکایی کیلرز همکاری میکرد، گروهی که خیلی‌ها شاید بشناسنش، 10 سال یا 11 ساله که فعالیت میکنه. البته خود مارته یک جوانی بوده که در شهر لاس وگاس در عرصه موسیقی آدمی مشهور محسوب میشده و اعضای گروه کیلرز بعد از مرگش گفتن که واقعا آدمی مستعد بوده. برای اینکه یادی از او بکنیم، یک آهنگ از گروه کیلرز انتخاب کنم، آهنگی به نام هیومن یا انسان. Are we human or are we dancers?